اشکال دوم مونده بچه اشکال دوم
من اشکال رو گفتم. بله گفتیم ما در مورد نفس یه سری ابهام وجود داره، در مورد نفس یه سری ابهام وجود داره. در مورد جسم مرحوم علامه ما متوجه شدیم که این آقایون از عالم ببین من اول سر تابلوی مثلثی کشیدم اصل این که این عالم عقل و عالم ماده چیه نشون دادم و نشون هم دادم که عالم ماده هیولا صورت نوعیه صورت جسمیه رو در بر میگیره، اما اون طرف هم عالم عقل عقول مجردن که واسطه فیض بین واجب و عالم ماده میشه مشراعین. بعدشم پیش آقایون اشراقی یه چیه حد وسطی هم به نام عالم مثال وجود داره که الان ما نلخص و کلام مشارا فلس مثال نهی بردیم. توضیح هم دادیم که آیت آتوه اسم مثال نهی بردن چون مثال دلیل ثانوی هم میخواد، معیدی هم بردیم تمام شد. بعد هم گفتیم این نفس را هم مشارا گفته هم اشراق گفته، لذا مراد از نفس و جوهر مثالی نیست. مشارا نداشته. خب حالا نفس چیه؟ گفتیم گفتن نفس جوهری است مجرد از ذاتن متعلق به ماده فعلا به خلاف عقل مجرد از ذاتن به فعلا. یکم اینو داشتیم موشکافی میکردیم اطرافش را که این نفس امر مجرد ذاتن از یه طرف مقایسه میشه با ماده با هیولا، علم و عمل اعراضشن صورت نوعیشن، اینا رو باید ما ببینیم در مورد نفس. یه مقدار شلوغه این هم قصه نفس
از اون تو نظام نشه این وقت تقسیم بندی کرده بعد من یه اسم روش گذاشتم نه واقعا مده نظام واقعی و برهان مثلا خارجش رو بوده این شون سنس داشتم بعد این تقسیم بندی
باشه. نه اینا رو با برهان اثبات کردن، اینا رو با برهان اثبات کردن. قصه نفس یه قصه مستقلی از چهار تا نقشه‌ای که در مورد عالم گفتیم و توضیح دادیم بعد اثبات بشه. تمام. حالا تا یه مقدار عبارت خوندیم دیدیم عبارت ها مختلفن و شکل ها مختلف دیدن نفس نسبت به افعالش و اعمالش، چه اعمال جوانهیش و چه اعمال جوارهیش. بعضی ها شد جوهر و عرض، بعضی وقتا شد مثل ماده و صورت، مفیدش هم شد موجود فوقانی. تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه چه کار باید بکنه. حالا استاد میریم تا یه همه کتاب خوندم منبع خدا خیرت بده.
اگه برهانی ذاتن فعلا خود در نمیاد چیه کار میشه اونجا؟ اینکه واقعا برهانی هر کجا
میشه مالی نمیشه بعد تو هر چیزی
باشه بعد یه هر چیزی باید بشه من آدرس دادم
دیگه اون آدرس واقعا نمیشه
شما شاید کامل نتو بگو فکر بکن ما پیدا نکردیم. شاید در مورد گفتم در مورد علم حالا در مورد جسم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی الجسم. در مورد جسم گفتم خدمتون جسم نزد مشائین صورت جسمیه ایست که اضافه به ماده شده. نزد اشراقیین مادت المواد عالمه. این هم حضرت آقای آقا محسن. خیلی خوب.
بذارید جان جد درسمون رو بخونیم بابا آقای فرزان تو بلمون نمی کنی ها الله اکبر. در مورد جسم اشراقیین که هیولای اولا را قبول ندارن جسم میشه اینها میشه اولین موجود و ماده عالم. در واقع ماده چون کلمه هیولا مصطلح برای علم برای همون مادت المواده که هیچ فعلیتی نداره. خب
اونا هیولا رو قبول دارن؟
حالا عنایت کنید ما گفتم قبول ندارن دیگه، گفتم قبول ندارن که جسم میشه مادت المواده شد. خب حالا عنایت کنید رفقا، برای جسم چون خاصیت جسم قابلیت امتداد در ابعاد سگانه است، قابلیت امتداد نه فعلیت امتداد، توضیح دادم سابقا، یه سری خواص برای ای پیدا میشه. با توجه به این خواص ما پنج قول در اینجا داریم که بسیاری از این اقوال مخدوش میشن به خاطر ندیدن اون خواص. البته حالا من خواص رو لیست میکنم براتون از بیرون، بعد وارد عبارت میشم که دیگه روون بشه. البته چون بحث جسم از بحث‌های عالم ماده است و برهان ما هم کلیه، به جزئی مادی که سیاله نمیرسه، مبادی برهان ما نداریم تا اون قسمتی که تعیین کنیم این است، لذا برهان ما در نهایت مطافش یک کلیه که یه مقداری از تعیین موضوعش با اصل موضوع درست میشه. درسته؟
خب
ماده اصل موضوع پیدا میکنه، اصل موضوعش از علوم تجربی میاد، لذا با تغییر مطالب تجربی ممکنه تغییر. اون قسمتش عوض بشه، اون قسمتش برهان خالص فلسفی نیست. ممکنه بعضی از ردهایی که نسبت به بعضی از اقوال بگیم از این جهت اصل موضوعه باشه. خود ما انتخاب میکنیم جسم را با همون قواعد و تصریح میکنیم که تعیین مصداقش به دست علوم طبیعیه، لذا دیگه تو قسمت برهان فلسفیش میستیم.
تأثیر نداره
تا جایی که برهان میره جلو داریم میریم دیگه، جایی که برهان نمیره برهان فلسفی نمیره، اونجایی که مبدأ مادی میخواد ما که نمیتونیم بیایم، داخل علم ما نیستیم. پس آقا ما برای رد این اقوال یه سری ردود داریم که اونها ردهای عقلانیان به خاطر ندیدن خواص اون جسم، اونها برهانیه، رد میکنیم قول رو. یه سری ردها ممکنه به ذهن ما بیاد که از جهت مبدأ تصدیقی که به صورت اصل موضوع از عالم ماده داریم میگیریم و از علوم مادی و طبیعی داریم میگیریم داریم میاریم، اونها ارزششون به تبع خود ارزش علوم مادی و تجربیه. برهانی هم که اونجا دیگه اقامه میکنیم برهان خالص فلسفی نیست، یقینی هم که میده یقین از نوع یقین فلسفی نخواهد بود. حالا خواص رو ببینیم، وقتی میگیم جسم بعد قابلیت امتداد در ابعاد سگانه داره، پس جسم خاصیت اولش دارای بعد بودنه. پس همینجا بگو نمیشود یک مود حقیقت جسم طبیعی اون مصداقی که برای جسم معین میشود این جسم است بدون بعد باشه، نمیشه، چون جسم دارای بعد. شرط دوم، وقتی دارای بعد شد معنای، رفقا دقت کنید، معنای قبول بعد نبودن اجزاء بالفعل. اگر بعد باشه و اجزاء بالفعل باشه، ما عده موجودات دارای بعد داریم، بعد واحد نداریم. پس قبول بعد مساوی است با اجزاء بالقوه. میخوام تعقل کنید، من ایست میکنم تعقل کنید. اگر بعد مساوی بشه با چند جزئی بودن، یعنی هر جزء دارای بعد است دیگه، یک شی نیست،
دوباره
اون جزء هم دوباره بعد سب جزء. حالا سه، پس اینم قانون دو رو تموم کردیم. قانون سوم، یعنی خاصیت سوم، پس خاصیت دوم این شد که اجزاء بالقوه. سه، قبول انقسام، بعد مساوی است با قبول انقسام، قابلیت انقسام داره چون دارای بعد دیگه. چیزی که بعد نداره انقسام پذیر هم نیست. چیزی که بعد پیدا کرد، طول و عرض و عمق پیدا کرد، میشه تقسیم بشه، تجزیه بشه، تکه تکه بشه. قبول انقسام، قابلیت انقسام. چرا میگم قابلیت انقسام؟ چون این انقسام بالفعل شد با قانون دوی که گفتم تعارض پیدا، اون اجزا نداره، میشه اجزای بالفعل خلاف. پس بعد دارد، اجزاء بالفعل ندارد، قابلیت انقسام دارد. حالا مقدار انقسام تا بی نهایته، مقدار انقسام تا بی نهایته. باز اینو تعقل کنیم، قانون آخر نمیرسیم. چیزی که بعد نداره با ترکیب از اجزاء بی بعد، بعد ایجاد نمیشه، و چیزی که بعد داره با انقسام به بی بعدی، به کوچک شدن جزء میرسه، اما به بی بعدی نمیرسه. لذا اگر یه شیء دارای بعد رو بتونیم با یک وسیله مثل چاقو قطعه قطعه کنیم، تکه تکه کنیم، ممکنه ذرات انقدر کوچک بشن که دیگه این چاقو ابزار قطعه نتونه اونها رو تقطیع کنه، اما ذهن تواناییه هنوز شکلش رو تصور میکنه، شکلش تو عالم قوه خیال و وهمش تصور میکنه، میتونه تو عالم وهمش اینا رو هم دیگه جدا جدا کنه، به جایی میرسه که به قدری کوچک میشه دیگه قوه واهمه هم توانت تصور کردن او رو نداره، اما هنوز عقل حکم میکنه. ما لا بعد له لا تجزیت له و ما له بعد له تجزیت و الا غیر النهایه.
خارجی
نیست،
یعنی
دیگه میشه ذهنی
خودش
حقیقیه. بله، درست شد آقا؟ حالا با توجه به این توضیح، اقوالی که در اینجا وجود داره رد میشه. معلوم علامه طباطبایی در پایان ماجرا میگن آقا پس جسمی که ما داریم، حقیقت جسم طبیعی، اون موجودیست که دارای این اوصافه، اما حالا مصداقش چیه تو خارج؟ علوم تجربی میگن مصداقش اتمه، که این اتم میشه نظریه زیمقراطیس، البته با یه اصلاحاتی. خب این خصوصیات باید با هم جمع بشه، این خصوصیات با هم جمع بشه. حالا اگه علوم تجربه نگفتم مثلا چیز دیگه ایه، چون اتم هم قابل
تجزیه. ما قرآن ثابت نکردیم به صورت اصل موضوع
چی؟ جانم؟ این خواص برهانیه،
همین الان ثابت کردیم.
بله ثابت کردیم، اینا همش تحلیل خودشونه. چون جز بچه از حقیقت جز رو گفتم، جز قابلیت امتداده، وقتی امتداد شد یعنی بعد داره، وقتی بعد داشت یعنی تجزیه پذیره، انقسام داره، انقسامش تا بی نهایت میره. اینا رو همون همونجا در نفس چه بگیم؟ چرا نمیشه؟
هر چی فرض بشه باز خودش قابلیت انقسام داره دیگه.
همون چی؟ نمیدونم، نگفتیم اون اجزایش جسمه، جسم اونیه که قابلیت انقسام داره.
خب
نه اون اجزای فرضی که جسم نیستن، نشد دوباره. اون چیزی که قابلیت انقسام تا بی نهایت داره، او جسم است
که نباید بالفعل اجزا داشته باشه،
که نباید بالفعل اجزا داشته باشه.
شما هر مثال هستی رو بگی بالفعل جزء داره،
شما حرفتون غیر اینه، دوتاتون یکی داریم بگیم. خب ممکن پیدا بگید علوم تجربی هنوز اون رو پیدا نکرده.
نه نمیتونه پیدا کنه. چون مثلا همین مسائلش حسیه.
چی میگه؟ چی میگه نمیتونه؟
یعنی مقابل
نمیتونه از کجا میاد؟ اگه بشر به یه وسیله ای رسید که با اون وسیله تونست عالم ماده رو تحلیل کنه برسه به اون آخرین جزئی که
ماده همیشه به فعل اجزا داره. ماده که ما
چی میگه؟ اون چیزی که تو تا حالا دیدی یه طور بود.
ما به اینا
پس نمیتوانی نمیرسه.
ما وقتی که تو عالم خارج باشه بالاخره عباده به قدره این نداره. همش یه دیه نمی داشته باشه.
بل نگفتیم این جسمه. داریم میگیم اون حقیقت جسم فلسفیه داریم میگیم. نه اون چیزی که الان عرفش میگه جسم یا فیزیک بهش میگه جسم.
قرار نبود که ما این چیزی که همون داریم میبینیم بهش میگیم جسم. این
مثلا قرار نبود اینو تصدیقاتمون قرار نبود که بابا تسمیه از قربونت بشم مشترک لفظیه. مقالطه شاگ لفظی پیش نیاد. ما به اینا میگفتیم جسم.
یعنی گفت
کی گفتیم به این جسم؟ رفت یه جای دیگه. آقا رسول کجای قربون جسم چیزیه که آقا میسر. جسم چیزیه که هیولا به علاوه قابلیت امتداد در ابعاد سگانه. جسم رو داریم میگیم. کی میگه این؟
نه مثلا خب
ما قرار بودش
که اونجا میفهمیم.
خلاف این مثلا حقیقی جسم اینا نبود. پس نگفتیم او بعدن میاد یا جماده یا نباته یا حیوانه یا انسانه.
ما هم گفتیم که این حیوانات دروغ نیستن میابیمشون
اینی که من میابم نه نوع تام منه. میدونم اینی که تو میابی نوع تامه.
خب قرار بودش من وقتی که نگاه
کنم من میخوام مصداق جسم رو تو این نوع تام پیدا کنم.
تو ما وقتی که نگاه کنیم به انسان حیوانیتش هم نمیفهمی.
قربونت بشم حرف درست میدونه.
نگاه میکنیم جسمش هم
نمیفهمی چه داره. مصداق به ذاتش چیه؟ این حرف درسته. الان این درش یه جسم است با 6 تا صورت نوعیه. مصداق تام جسمش چیه؟
یعنی میگم اون
نباید
مناقض باشه با این
حرف. منم مناقض نمیخوام ببینم. من دارم میگم مصداق جسم بیاد بگه مگه اگه علوم تجربی اومد گفت اتم تو خارج خیلی از اجسام اتم داریم ما تو خارج.
آقا فرمودید مصداقشو نیافتیم. من هر روز روی اینه.
من دارم میگم مصداقشو نیافتیم.
ولی نمیتونی برام نشونش بدی.
مثل این مصداق به ذاتش دستمون نیست.
یعنی اصلا نیافتیم.
بذار بذارش که دستم. کوش.
بابا اینجا نمیتونیم بگیم الان چیه؟
آفرین همین رو ما داریم میگیم. بابا خب اون که مفروض ماست خودش خب میشه سفسطه از اصل ماجرا خارجه قربونه.
میاد سفسطه میشه.
خب هیچ ولش کن. خب اون که دعوا نداریم روش. خب نباید بری اون وقت. الان بحث ما اینجا. ظاهرا
اصلا بحث اینه که
شما اینو نیافتیم. نیافتیم. بابا نیافتیم یعنی مستاق به ذاتش کدوم الان؟
اشاره نیست. قابل اشاره نیست.
حالا باید
تعریف کنیم. چی؟ قابلیت انقسام داره به هر چی بریم اون مصداق جسم ما باید قابلیت انقسام داشته باشد الی غیر النهایه.
آقا منظور اینه که
دیگه انقسام نداره. انقسام فعلی نداره. خدا را همینه میگم اگه انقسام فعلی پیدا کرد بعد اون موقع مصداق حقیقت جسم میشن اون اجزا دیگه اون شیعه نیست.
این توی
رو تو بالاتر دیگه اون شیعه نیست. با اون رو اجزا بحث کنیم. مصداق جسم آن چیست که این خصوصیات رو داره؟
اینا ذاتیاتشن یا
عرضی لازمشن؟ اینا یعنی چی ذاتیات یا عرضی لازم؟
همین خصوصیتی که
الان برای جسم بسیطه. حالا بذار تاخش بخونم. نه. لا ریب ان هناك اجسام مختلفه. اصلا نمیدونم کجا داری میگی.
همین خصوصیات
فرض کردی هیچی نخوندی به قیچیش میکنی حرف میزنی یا من نمیفهمم. بذار یه قرارات چی بخونم بابا. اجسام مختلفه تشتر کفی اصل جسمیه. خب لا ریب عبارت دقیق ببین ما کتاب رو باز کن. تحسن نکن فعلا. لا ریب ان هنا مباحثه که تعطیل است. من خب اصالت و تعطیلی در مباحثات برای همه جاری
نمیدونم. شما مباحثات مشهد بودن.
برای همه الا مخرج به دلیل من مباحثه عدم مباحثه قائل.
ما مباحثه میکنی اونجا میشه بازم.
لا ریب نگفتم شما کلی. لا ریب ان هنا که اجسام شکی در این نیست که ان هناکه آقا عبارت دقت کنید اجسام مختلفتن تشترک فی اصل الجسمیه. جسم در درون اینها هست. اون جسمیتی که الّتی چیه اون جسم بگو. این وصفو میاره احترازی که بعد کسی نگه اینا استدلال نداره. اینها همه تحلیل اینه. دلیلش خودشه الّتی هی الجوهر الممتد فی جهات الثلاث. اون جوهریست که ممتد در جهات الثلاثه. این جوهر بنابر اندیشه مشا میشه مرکبی از صورت جسمیه به علاوه ماده. ماده بنابر نظر شیخ اشراق میشه فقط صورت جسمیه. در واقع ما محل بحث اصلیمون خود صورت جسمیه است، محل بحث الان ما، چون ما داریم خصوصیات کیو تحلیل میکنیم، بگیم امتداد دارد، بعد دارد، اجزاء بالفعل، نه اینا خصوصیات اونیه که بعد و میسازه، یعنی صورت جسمیه. جوهره که فعلیت محضه، فالجسم به ما هو جسمون چون جسم است قابل للانصاف. چرا میگه به ما هو جسمون؟ به خاطر اینکه این میز ممکنه به ما هو و مثلا الان میز از جهت صورت نوعش آثار دیگه ای داشته باشه، ما از جهت صورت جسمیشه که داریم نگاه میکنیم، یعنی مصداق به ذات صورت جسمیه رو میخوایم پیدا کنیم. بعدا قابل للانقسام فی جهات المفروضه، جهات مفروضه طول و عرض و عمق، و لهو وحدت اتصالیت عند الحس. بله نزد حس کتاب وحدت اتصالی داره، کتاب یه شیئه، دیوار یه شیئه، راست میگید. اما هل هو متصل واحد فی الحقیقه کما هو عند الحس؟ اون مجموعه تو اجزاء ذات فواصل علا خلاف ما عند الحس، که اگر شد اجزاء ذات فواصل در واقع نزاع ما تو حقیقت جسم میره سر اجزاء پیاده میشه. و علی الاول هی گفتیم متصل واحد فی الحقیقه کما هو عند الحس، هل الاقسام التي للجسم بالقوه، اول اقوال ثنایی میاره 5 تا رو، بعد 5 تا رو لیست میکنه. فعلا ببینید قسم اول چی شو، متصل واحد فی الحقیقه عند الحس او مجموعه تو اجزاء ذات فواصل. این مجموعه اجزاء ذات فواصل رو بذارید یه قول اینو جدا کنید، اون قسم اولش میشه مقصد. حالا میخوایم تقسیم کنیم، فهل الاقسام التي لاون متصل واحد عند الحس بالقوه و اجزاء بالقوه بالفعل نیستن، متناهیه و غیر متناهیه، متناهیه و غیر متناهیه، متناهیش هم شد یه قول، حالا غیر متناهیه منشأ تقسیم میشه. فهل الاقسام التي هي بالفعل و هي التي انتهت تجزي اليها لا تقبل الانقسام خارجا، آیا اجزایی هست که تو خارج قابلیت انقسام ندارن، لکن تقبل و وهمن و عقلا تقبل اون اجزا انقسام را هم در وهم هم در عقل، لکون این اجزا اجسامن صغارن ذوات حجم، جسم است صغیره یعنی قابلیت تجزیه خارجی نداره اما ذوات حجم بعد داره، او که این میشه نظر زیمقراطیست. حالا میگیم این یه قول، او ان این اجزا اجسام لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن، چرا؟ لعدم اشتمال این اجزا علا حجمه، اینها دارای بعد نیستن، اینا اقوالی هست که طرح شده. و انما تقبل الاشارت الحسیه، هش اشاره میگیم اینه و بعد هم نداره،
بعد نداره
همیشه بهش اشاره کنیم، قائل داره این قول. حالا وهیه این اجزا بی نهایت هم متناهیه و غیر متناهیه، یکی هم گفته اجزاش بی نهایت هم و بی بعد هم قابل اشاره حسی هم هست، یکی سی گفته بی بعد هم متناهی هم و قابل اشاره حسی هم، ولی کل من الشقوق المذکور قائلون متناهی یعنی همین هم دیگه بیشتر نیستن، انقسام پذیر هم دیگه نیست. فل اقوال خمستون، حالا اقوال یکی یکی پیاده کنیم. قول اول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقيقه كما هو عند الحس بله اجزاء بالقوه متناهيته. حقیقت یعنی واقعیت ذاتیشه، نه همونطور که ما میبینیم تو خارج هم میتوره به حقیقت، یعنی همونطور که من یعنی همونطور که تو ذهن میبینم واحده، من میبینم کتاب واحده، تو خارج هم واحده.
نه این جواب ما درست میشه، یعنی
همینی که دارم میگم حقیقت به این معنا
ما نمیفهمیم تو نظام.
چرا نمیفهمی؟ چرا بگو؟
دارم میگم، میگم این چیزی که داره توضیح میده بالاخره داره عرضیات لازم جسم رو داره توضیح میده.
بفرمایید شما.
یا نه داره میگه جنس تعریفش اینه، جنس و فصلش
نه حاجا از جهت حاجا نشد داری مصداقش رو تو خارج پیدا میکنی، اصلا مقام تعریف و تحلیلش نیست، تعریفش رو خود فصل قبل گفتیم، ما دنبال پیدا کردن مصداقشیم. ببین یه بار دنبال حلشیم، حل بسیطه، ها یه بار دنبال مطلب ما شیم، آقا انسان چیه میگیم حیوان ناطق، حالا انسان تو خارج کیه میگیم زید انبک، مصداقش رو الان می‌خوایم پیدا کنیم. مقام بحث ما الان مصداقیابیه. حالا که میگیم فل حقیقه یعنی چی؟ مراد فل حقیقه اینجا چیه؟ میگه همونطور که تو ذهن الان کتاب واحده، تو خارج هم واحده. فقط تو خارج اجزا داره، اجزاش هم میشه تجزیه کرد. اجزا هم بی‌نهایت نیستن. این قول کیه؟ منوس به علل شهرستانی. ملل حل شهرستانی هست. این قول مال شهرستانی. یه لحظه تموم کنم. از ثانی انهو متصلون ان الجسمت متصلون حقیقتا جسم حقیقتا متصل است کما متصلون حسن همونطور که در حس متصل است حقیقتا هم متصل است و... یعنی آقا کتاب یه جسمه برای خودش بسیط در یه جسمه درخت یه جسمه کما هو متصل در حسی اما این متصل حسی منقسم انقسامات غیر متناهیه جانم قاطی که خب میخوام ردش کنیم الان بابا اینا اقوال قرن دقل مختار مخوریز علی خود گفتم خب میگه همین است میگه همین است بابا منقسم انقسامات غیر متناهیه این تا بی‌نهایت قابل انقسامه بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی به معنا لایقف ان تقسیم انتها نداره ای انه یقبل الانقسام الخارجی به قطع او به اختلاف عرزینه یا عرزین نه به معنای چاقو یا جسم تیز و نحوه حتی اذا لم یعمل الالات القطاعه تا اینکه این وسائلی که قطع میکنن و میبرن در خارج اینها کار نمیکنن به خاطر اینکه جسم کوچیکه دیگه فی تقسیم هیل صغره که حالا ممکنه شما بگید آقا امروز اشعه لیزر هست به مراتب بیشتر میتواند تا حد کوچکتری از شی پیش بره اما تا اونجا که بعد بگید بعد حتی تا میرسد به جایی که آلت قطعه توان برش او رو نداره قسمه الوهم تقسیم میکند او را وهم وهم یعنی چی؟ وهم یعنی صورتش شی رو میاره تو ذهنش تصور میکنه او رو تجزیه میکنه جدا میکنه تکه تکه میکنه وهم بیشتر از اون حالات قطعه خارجی میتونه تکه تکه کنه حالا ممکنه یه زمانی حالات قطعه بیان مثل الان امروز با اشعه‌های لیزر خاص میتونن طوری شی رو قطعه قطعه کنن که مصداق تقطیع رو ما تو ذهنمون هم نمیتونیم تصور کنیم یعنی وهم ما کندتر و ضعیفتر از آلت قطاعه خارجیه اما قدیم اینطور نبود خب حتی اذا عجز الوهم عن تصور شی لصغره البالغ چون دیگه خیلی کوچک است حکم العقل کلی یعنی عقل حکم کلیشو هنوز داره کلما قسم الى اجزاء کان الجزء الحاصل وسطو ول کنید یقبل القسمه من غیر وقوفه هر چقدر تقسیم میشد باز قسم جدید هم قابل تقسیم است چرا؟ لکونهی زا حجمن چون بود داره لهو طرفان غیر طرفه این شیء دارای بود دو زلئیه سه زلئیه وقتی از لا داره قابلیت تقسیم داره فان ورود القسمت لا یعدم الحجم ورود قسمت لا یعدم الحجم حجم رو اعدام نمی کند که این و نصب اله حکما قول حکما درسته یه تیکش غلط بود کدوم تیکش؟ مصداقشو گفت که این همین شیء متصل خارجی همونطور که من میبینم ما به قول حکما از جهت ضوابط خصوصیات عقلانیش اشکالی بهش؟ نداریم از جهت ضوابط مادی اشکال داره چون امروز گفتن مصداق جسم اتم مثلا مولکول مثلا بالاخره شیء متصل واحد کما هو اندل حس نیست این تیکش پس ما به قول حکما اشکال قاعده ای برهان فلسفی نداریم اشکال تجربی داریم باشه اما دخیل در تعدد اقوال یعنی ممکنه یک کسی هم قول همین قواعد رو اعمال کنه اما مصداقشو بگه نه متصل واحد نیست اجزاء صغار صلبه اون اجزاء محکمی که در خارج نشکرن و قابل تجزیه هم ندارن یعنی نظر زیمقراطیس بعدا نظریه اتم که اومد گفتن میدونید گفتن پدر نظریه اتم زیمقراطیس در یونان چون اون نظریه‌ای که زیمقراطیس گفته بود همین نظریه نیوتن در اتمه حالا با یه سری اصلاحات خب حالا امروز که آیت اتمای اینو اینجا میگه میگه پس ظاهرا مطابق با قوانین علوم طبیعی ما به نظریه اتم باید برسیم. بعدن در کتاب اصول فلسفه اتم یه پله جلوتر میره، میگه بابا امروز گفتن اتم هم ما نداریم، امروز رسیدن به نور. به نور؟ نه، نور نور از فوتون های متراکم تشکیل شده، شعاها و اطیاف نور دیگه، اصلا چیزی به نام اتم انرژی انرژی. پس باشه مصداق حقیقی جسم که همه اینا صور نوعیه روی او هم هم عرض نیستن، پس مجرده
نه
نداره. پس جسم فلسفات دیدی دوباره افتادی تو همون فضایی که جسم مشترک لفظی اشتباه نشه، جسم فیزیکی و شیمی و اینا رو من کار ندارم، من جسم فلسفی یعنی استعداد محض عالم به علاوه صورتی به نام قابلیت امتداد در ابعاد سگانه، که این قابلیت همه موجودات عالم ماده است. یعنی فردا اگه شما اومدید گفتید جنم موجود مادیه، باید این درش پیدا بشه، هر موجودی رو که شما بگید در عالم ماده است باید اینطوری باشه، عالم ماده به اصطلاح فلسفه، نه عالم ماده به اصطلاح قرآن یا به اصطلاح فیزیک یا به اصطلاح شیمی یا به اصطلاح هر علم دیگری. از سالس ان الجسم مجموعه تو اجزاء تسلو. آقا دوباره دقت کردید قول اول اشکالش چه بود؟ قول اول قول شهرستانی اصلا قوانین بعدداری رو رعایت نکرد، گفت اجزاء متناهی هست ما نداری. قول دوم قوانین رعایت کرد، اون مصداق طبیعی رو دارم و نصف بلال حکم بر نظر حکم هاست معروفه دیگه، حالا حکم های یونان معروفه. بوالی هم گفته بله ارسطو گفته و بعدش هم دیگه حکم ها هم گفته. از ثالث قول سوم انه ان الجسم مجموعه تو اجزاء صغار صلبه.
اشکالی شد که قول دوم واسه حل کرد، یعنی جسم خارجی رو مصداق گرفته.
بله
واقعا از تشکیل
اینجا
میاد، میخواد اینو بگه تشکیل
کی؟
قول دوم
کجا از
انه متصلون حقیقتا کما هو متصلون هستن.
بله
واقعا تشکیل میخواد بگه که من
نه اونا اینو گفتنه آیت اصلا منظورش اینا. حالا اگه این قول باشه غلطه، ما هم حالا فعلا فلسفه از خود دنبال اقوال کنیستیم کی چی گفته، ما داریم میگیم آقا رعایت کنید قواعد را، یک قابلیت امتداد دارن، دو بعد دارن، سه انقسامش خارجی نیست، چهار انقسام تا بی‌نهایت میره چون تقسیم حجم را از بین نمیبره. میگیم این چهارتا رو شما داشته باشید، هر قول اینو بگه حقیقت جسم فلسفه رو کلیاً درست گفته، اما تعیین مصداق با برهان تجربی باید اتفاق بیفته.
مثلا بزرگ حجاوی به بوور
داشت حرف می‌زد،
این وسط بگم که الان این نظام تناوری جسم رو درست کردی، خب تناوری جسم رو درست کردی با نظام کلی فلسفه مشیا باید بسازه یا از خارج با مفاهیم گرفت در اومده توش کار و اصلا
نظام درست کردیم
به دارم این جسمی که ما میگیم همین
دیگه، حالا تو خارج بود. آیا عاشق عطا باید بذارید حالا فعلا ما مطابق با قوانینی که داریم اینو میخونیم درست بشه، بعدن ببینیم این حرفا بنابر نظام فلسفی مشاعه یا حکمت متعالیه هم هست.
اینه اون حالا ما میگیم خارج،
یعنی با اساطیر الوجود و اینا باید بسنجیمش، منظورم اینه. ما فعلا حالا به اون جهتش کاری نداریم، فعلا ما قطع نظر بریم تا آخر ماجرا تا ببینیم بعد چه باید بکنیم. انهو جان
دیر
اومدی، گفتم اینا تحلیله، اینا تحلیل همون معنای اول صورت جسمی است. مجموعه تو اجزاء انصقار صلبه یا صلبه یعنی نشکن، سخت نشکن، البته لا تخلو من حجمه، این اجزاء قابلیت انقسام خارجی ندارن اما دارای حجم هستن، تقبل القسمت الوهمیت و العقلیت دون الخارجی هست و نصب الازی مقراتیس. عرابه گفتم بهش میگن نظریه اتم. الان عرابه انه مؤلف من اجزا لا تجزیه پذیر نیستن، لا خارجن و لا وهمن و لا عقلن، اصلا اینا قابل تجزیه ندارن. چرا؟ انما تقبل الاشاره حسیه، یه بسیط خارجی بی بوده که قابلیت اشاره حسی خارجی داره و تجزیه پذیر هم نیست، و هی متناهیه متناهی هم هستن. زوات و فواصل فی الجسم، اینها اینها متناهی هستند و در درون جسم هستند. چجور فرض کرده؟ فرض کرده مثلا فرض کرده که مثل این که مثلا یه چی مثلا مثل یه ژله مثال شما بزنید ببینید تصویر کنید بعد درون اون مهره بشینید، بعد حالا وقتی آلت قطع چاقو میخواد وارد بشه بخواد از بین مهره ها عبور کنه، اینا یه چیز اینطوری تصویر کردن جسم رو.
همش
و هی متناهیتون زوات و فواصل فی الجسم دارای فاصله تمر الالت القطاع من مواضع الفصل، یعنی اینا هیچ وقت در عالم خارج هم تیکه تیکه نمیشن چون آلت قطاع از بین اینها میگذره، به خود اینها اصابه نمیکنه. نسبه الى جمهور نمیدونیم همین میگیم خب این پس جسم بالاخره او اجزا هم جسم همون ژله‌ای است که همه اینا درشن چیه بالاخره جسمه هواه نسبه الى جمهور المتکلمین عمده متکلمین اینو گفتن الخامس تعلیف الجسم منها از همین اجزا کما فی القول الرابع اجزاء همچنین که گفتیم اینا در عالم خارج ذوات و فواصل چه همین شکلن الا انها غیر متناهیه اما متناهی نیستن. این قول رو به کی نسبت داده؟ نظام. این جزء متکلمینه. و یدفع القولین الرابع و الخامس از آخر بیان دو تا قولی که منصوب متکلمین بودن مال متکلمین بود این دو تا قول. خب این غلطه. مع انما الدعیه من الاجزاء التي لا تتجزأ ادعا که اجزایی است که تجزیه پذیر نیستند الا لم تكن ذوات حجم اگر دارای حجم نیستند بی نهایت بی بعد بعد نمی آفرینند بی نهایت بی بعد بی حجم حجم تو خارج ایجاد نمی کنه. امتنع یتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم به ذره بدیهی از بی بود بود ایجاد نمیشه. مثلا قدیمیاتون تو ریاضی میگفتید از نقطه خط درست نمیشه و اونم که ما امروز روش میگیم نقطه که سر تخته میذاریم اون نقطه نیست فرض نقطه فرضیه.
یکی از جوانه لاته تجربه منظورشون بوده که بود نداره
بله و امکانه ذوات حجمه. خب اگر میگید حجم پذیر است اشکال نداره شما بگو حجم داره میگه خب اگه حجم لازمه و الانقسام الوهمیه و العقلی به ضروره. حالا خارجی تو بگو وسیله ی آلت قطاع ما نداری اما تو عالم ذهن که هنوز قانون کلی که برقراره اگر حجم داره قابلیت انقسام داره. حالا خارجی نه خارجیش به حسب زمانهای مختلف نه او به حسب عقل که هست. و ان فرز عدم و انقسامها الخارجی لنهایت صغراها ولی اینکه از جهت نهایت کوچکی قابلیت انقسام خارجی را نداشته باشه اما تو عقل قابلیت انقسام جانم؟ بله علا حالا نکته آخر انها لو کانت غیر متناهیته اگر اینها بی نهایتا اینا دنبال اجزای بالفعل بودن ها جزء فرضی نبود انقسام وهمی نبود گفت انقسام خارجیه و اجزا هم در عالم خارج متکثرن میگیم خب اگر متکثرن بعد لو کانت این اجزا غیر متناهیه کان الجسم المتکون من اجتماع این اجزا هم غیر متناهیه غیر متناهی الحجم ضروره چون بی نهایت جزئه به حسب فرضم بی نهایت بعد داریم پس بی نهایت بعد باید در جسم شکل بگیره این جسم باید بشه بی نهایت واقعی یعنی تو عالم خارج باید بی نهایت طول و عرض و عمق وجود داشته باشه چون جزء رو بالفعل دیدی تو خارج و جزء رو هم دارای بعد دیدی با فرض دیدن اون موقع بی نهایت جزء خارجی یعنی بی نهایت موجود خارجی دارای بعد بی نهایت طول و عرض و عمق درست میکنه برای ما و قد اقیمت علا بطلا جانم خب
نداریم
بدیهی البطلا نه بدیهی کوش چی؟ اثار تو و قد اقیمت علا بطلان جزء التي لا يتجزع وجوه من البراهی مذکورت فی المتورات برای رد برهان جزء لا يتجزع آی متحری خیلی زیبا این بحث را رد جزء لا تجزا و اینها رو در قسمت آخر شرح مختصر آورده. شرح مختصر اگر باشه اینجا حاجا خواب بدیهی من تو عالم خارج همین همین نه من نداریم بدیهی دارم بدیهی که من تو عالم خارج کلمش خودی حالا من در عالم خارج من در عالم خارج اجسام دارم. امروز علوم تجربی من میگن در یک شی ها میگن در یک انسان چقدر سلول هست چقدر جسم هست. اینجا آقایون آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه ببخشید یه لحظه آقا محسن بیان قرر آقا آخر فصل طبیعیات منظومه رو که شرح کرد آقای مطهری قرر اول بیان آراء گوناگون در حقیقت جسم طبیعی خیلی قشنگ این مطالب رو آقای مطهری توضیح داده اینجا. بله آخر شرح مختصر بعدش هم فصل بعدش هم اثبات هیولای به اصطلاح مشاهینه که فصل بعد ماست. این دوتا فصلش نافعه برای شما. خب و یدفع القول الثانی قول ثانی رو چجور رد کنیم؟ گفتیم به حسب تجربه. امروز براهین فلسفیش مشکل نداره جانب برهان تجربی نافعه. وهن الوجود ضعف وجودی که اقیمت علا کون الجسم البسیط زائد اتصال واحد جوهری من غیر فواصل کما هو عند الحس. وهن اون استدلال هایی که اقامه شده بود بر این که جسمی بسیط دارای ابعاد جوهری تو خارج هست و بین ابعاد او و در این جسم هم هیچ فواصلی وجود نداره کما هو عند الحس. همونطور که ذهن درک میکنه این شی بسیطه این تو خارج هم بسیطه. و قد تسلم وهن این ضعیفه. چرا؟ فقد تسلم علماء طبیعه اخیراً بعد تجربات علمیت ممتده نه یک نفر و دو نفر نه یک سال و دو سال تسلم که ان الاجسام مؤلفه من اجزاء صغار ذریه اتم ذریه یا نوویه یعنی اتمی اجزاء کوچک اتمی مؤلفه من اجزاء اخرا که خود اونها هم از اجزای دیگری تشکیل شدن یعنی الکترون و نوترون و پروتون. واسه خیره لا تخلو من نوات مرکزیت ذات جرم که یک هسته مرکزی دارن که این هسته هم دارای جرمه که پروتونه ولی اکن اصلا موضوع اندنه این اصل موضوع برای ماست. پس ما الان رد قول حکما رو با برهان تجربی و اصل موضوع از علوم طبیعی و یدفع القول الاول قول شهرستانی هم رد کنیم. قول شهرستانی که از همه خرابتر بود از یه طرف میگفت اجزا خارجی هست و متناهی هست از یه طرف میگفت بالی وجود نه همه چی ریخ به هم دیگه میگه یرد و علی ما یرد و علی القول ثانی قول ثانی قول ثانی چی گفت؟ رد قول ثانی چی بود؟ علوم تجربی. قول اول میگفت که متصل واحد قول اول قول شرزانی متصل واحد مثل قول حکما که میگفت متصل واحد میگیم علوم تجربی رد کرده. یک دیگه مایر دو علل قول رابع قول رابع چی بود؟ اجزاء لایه تجزا بی بو چجوری بود درست کرده لجمعهی بین القول به اتصال الجسم بالفعل و بین انقسامهی بالقوه الى اجزاء متناهیه اجزاء متناهیه یعنی دیگه ادامه پیدا نمیکنه تقسیم. میگه قانون عقلی میگه که تا موقعی که بعد هست انقسام ادامه داره. تقف القسمه دونها على الاطلاق قسمت نهایتا منتهی میشه به این اجزا و ادامه پیدا نمیکنه هیچ. پس آقا همه اقوال رد شدن به یک معنا الا قول زیمقراطیس ما اونو رد نکردیم. قول حکما رو رد کردیم به حسب علوم تجربی. قول زیمقراطیس رو رد نکردیم چون اون جانب قسمت حسیش هم با حرفای علماء طبیعی میساخت. فالجسم الذی هو جوهران فالجسم الذی هو جوهران ذو اتصال یمکن ان یفرز فی الامتداد الثلاثه ثابت لا ریب فیه. اون جسم با قوانین فلسفیش ثابت است لکن مصداقه الاجزاء الاولیه اون اجزاء اولی که التي يحدث فيها در این اجزاء الامتداد الجرمی و الیها تتجزا الاجسام النوعیه تمام انواع مادی امروزین ما به اون اجزاء ختم میشن هیچ نوعی نداریم الا که به اون اجزاء میرسن دون غیرها به جزء دیگری غیر از اونها نمیرسن اجزاء الا ما تقدمت الاشاره الی و هو قول زیمقراطیس مع اصلاح ما. اصلاح ماش این شد که ما به خاطر اینکه امروز ما با آلات قطاعه علوم جدید هم قابل تجزیه داریم زیمقراطیس میگفت این اجزا
قابل در خارج قابل
اصلا ندارن مطلقا. ما نمیگیم در خارج مطلقا قابلیت انقسام ندارن.
داریم
علمی رو جلو به هر مقداری که برسه ما حس رو میکنیم، ما قانون کلیمون رو حفظ میکنیم. گفتم فقط این حرف همش بنابر اندیشه فیزیک نیوتونه، ترکیب اجسام از اتم. اگر ما اومدیم سر نظریه نسبت عام و خاص انیشتین و مسئله انرژی و حقیقت انرژی و فوتون ها و اطیاف نوری، بعد اون موقع ماجرا ممکنه شکل دیگری پیدا بکنه. امروز حجم مبادلات اطلاعات در عالم مجاز، این عالم اینترنت و عالم سیستم الکترونیکی بسیار بالاست و اینها هیچ کدومشون با اتم قابلیت توجیه فیبر نوری که میگن فیبر نوری این نیست عزیزم جانم، بلوتوث مثالشه که تو هوا رد میشه اطلاعات. تو هوا با چی رد شد؟ فیلم از اینجا اومدی. الان شما اینترنت
الان که نسبیت از زیر سوال بردن تا
دیگه نه نتونستن
با
پانوهای
دیگه شما
فرمودید مرمو علامه در اصول فلسفه اینم طرح کرده، گفته باید اینم حل کنیم ما تو حقیقت جسم طبیعی یه طوری بگیم که با اینا هم
سازگار باشه. ما ماده اولیه
می‌سازیم.
نسبت ماده فلسفه است موجود مجرد و مادی. ماده شما قوانین عامه شو توضیح بدیم. جانم عزیزم.
این چرا قول ثانی
با
اون
تجربه
خاص مقابله کنه باهاش؟
این معلومات از نظر به خاطر این جمله رو عرض کنم خدمت شریفتون، حرفتون خوبه. ببینید من توصیه می کنم به شما، یه رساله‌ای دارد مرحوم های مطهری در سیر فلسفه، توی آثارشون هست، اون موقع توی مقالات فلسفی چاپ می شد، من اون موقع اونجا خوندم مقالات فلسفی سه جلدی چاپ انتشارات حکمت، سیر فلسفه در اسلام و مسائل فلسفی. یه مقاله هم دارد مرحوم علامه طباطبایی در مورد فلسفه ملا صدرا و سیر و کاری که فلسفه صدرا انجام داد. ببینید این دو تا رو چاپ شدن، نه من خوندم چاپ شدن است. لکن ما اونجا خیلی قشنگ آقای مصباح هم به یک معنا زیباتر از همه این رو تو آموزش فلسفه توضیح میدن. ما توی فلسفه تا جایی که خواص موجودیت اشیاء رو اثبات میکنیم میریم جلو، اما فقط ملاک من خواص موجودیت نیست، خواص موجودیتی که برهان پذیرن، قابلیت برهان داشته باشن. قابلیت برهان، من قدیم به شما گفتم برهان هیچ وقت ما رو تا جزئی حقیقی خارجی تو عالم ماده یه مقدار بالاترش میسته دیگه. نه مفهوم جزئی هم مفهوم جزئی خاص خارجی هم نمیرسونه ما رو، برهان بالا نگه میداره. بعد از اون قسمت به پایین را ما نیاز به استدلال بعضی وقتا نداریم، تجربه میاد کنار این کمک میکنه به تطبیق. اون قسمتش احتمال خطا توش هست چون ارزش تجربی داره، نتیجه تطبیق آخر است مقدمته.
حالا اینجا برام تو با اون
متد وای متد اومدیم جلو،
کلیت فلسفی بود نظری فلسفی و حرف تجربی رد کرد.
نه رد نکرد، گفت اون قسمتی که تو نه به اجازه بده حاج آقا اجازه بده اون قسمتی رو که تو من ابی توضیح اون قسمتی رو که تو خواستی تطبیقش بدی به ماده گفتیش متصل واحده. امروز علم ما گفت متصل واحد، اصلا فلسفه نیومد تو تیکه، من گفتم اون چهار تا قانونم رو بگو، من نوکر اونا تا آخرم میستم سرش. مستنظر شدی؟ یعنی شما رفتید جلو که این اتفاق افتاد. آقا چرا رفتید؟ آقای فرزان بیایید دقیقه. عزیزم من اعلام کردم که من به خاطر اینکه روز قبل فلسفه نخوندیم گفتم یه چند یه 20 دقیقه بیشتر درس بخونیم امروز. خب من به شوخی اینا رفت، اجازه بدید یه ذره بخونیم بریم جلو. خب برید و بیاید. خب برید کجا؟ شهرستان. خب یه حقی به ما بده ما یه ذره بخونیم. من میخوام فقط در حد اینکه یه مختصری توضیح بدم سوال رو ایجاد کنم، این عبارات‌های متحیر رو میخوام آماده بشید بخونید، عبارات خیلی خوبی انصافه، همون قسمت پایانیه که از گنسون دو تا فرق پایانی جسم و هیولا. علی جان چیز سختی نیست، چیز نکات اضافی هم نیست، اما اجازه بدی بخونم شما هم برو بعدا نوارشو گوش بده اون قسمت پایانی. جانم
یعنی اقاده بلده
چه بله بله. میخوایم من برات ایمیلش میکنم به ایمیلت. خوبه؟
نه تو
نه ملون که اثرشون در نوع تام ظاهر میشه، اما حیث نوعیتشون
در خارج،
در خارجه،
یعنی عالم خارج احمد احمد چیزه صور نوعیه
همه است. بله نمیشه. همه رو گرفته،
اونایی که دیده,
دیده نمیشه. نمیشه، یعنی به چشم حسی ما دیده نمیشه. راست میگید. بله، مگه ما هیولای اولا رو با چشم حسیمون دیدیم وقتی داشت میگفتیم استعداد همه عالمه؟ خدا رحمت کنه متعید توی اصول فلسفه هاش فاورق میزد، میگفت مگر امروز شما اقیانوس الکترونی رو در سیمهای برق میبینید؟ از طریق آثارش آنها را میشناسید. من هم امروز اثرش رو دارم با برهان از طریق اثرش اثباتش میکنم. خیلی چیزا تو عالم ماده هست که قابل حس به معنای حواس پنجگانه نیست. خب حالا بذار سوال نگه دارید من بگم اصلشو که ایشون هم میخواد برسه، بعد هیچ کمکی کنی با هم دیگه. الفصل الرابع فی اثبات المادة الاولى و صورت الجسمیه. رفقا گفتم فصل قبل، رفقای عزیز دقت کنید، نکات فنی عبارتهای مرحوم علامه است. فصل قبل فی الجسم بود، این فصل در مورد ماده و صورت جسمی است به تفکیک. فصل قبل جسمی بود که من موقعی که پاتابلون کشیدم نقشه رو داشتم میکشیدم تو اول جواهر، گفتم این جسم در واقع همون نوع اول ماست، های جوهر به علاوه قابلیت امتداد میشه جسم، که این جسم نزد مشا مرکبی از هیولا و صورت جسمیه. اگر هیولا انکار شد یه صورت جسمیه میمونه که خود جسمه، بازم که طبقه فوقانی نداره، جسم میاد اینجا میشینه. یعنی ما صور وقت میوردیم میگفتیم جوهر، بعد میگفتیم قابلیت امتداد چه، میگفتیم جسم، بعد بقیه رو میوردیم. حالا اگر من با سیستم مشا اومدم میگم این دوتا ترکیب شد، اینو درست کرد این مشا. اگر با سیستم اشراق اومدم، یه رنگ دیگه بهم بدید، با سیستم اشراق اومدم، اشراق نه اینو منکره، منکر شدن این یعنی چیزی به نام قابلیت امتداد، چیزی به جز قابلیت امتداد نیست. اما دیگه قابلیت امتداد صورت نیست، میاد اینجا میشینه میشه جسم. این تیکه رو دقت کنید، چرا اینو دارم میگم؟ آقا این تیکه در عبارتهای خیلی از بزرگان فلسفه معاصر نیست. چرا نیست؟ خوب دقت کنید، این مبدع تصدیقی برهان علامه است. با همین دو جمله هم کل حواشی که آقای مثبات نمشتن اینجا الان جوابشون هم میدیم سریع. فقط اینو دقت کنید، وقتی تو سیستم مش تو سیستم اشراق اومدم، میخوام نشون بدم البرهانی که میخوام اقامه کنم، میبینید بو علی حواسش به کل سیستم اشراق بوده و برهان اقامه کرده. من در سیستم مشا جوهر دارم، قابلیت امتداد، ترکیب اتحادی نقطه درست میشه، خیلی راحت. حالا اگر آقا محمد جوهر انکار شد، چیزی جز قابلیت نیست. اما قابلیت کدوم بر خطه؟ باید بیاد اینور. چرا باید بیاد اینور؟ چون فصل و صورت، یادتون بیاد تعریف جواهر داشتیم میگفتیم اشکال جواهر چی بود؟ گفتیم جواهر صورت هم میگیره، شما گفتیم یحتاج و الا لا یحتاج و الا موضوعه، بعد اومدیم چه کار کردیم که صورت داخل شد؟ گفتیم لا یحتاج و الا موضوعه مستقننا، اما بالاخره صورت محتاج به موضوعه، بر موضوع بار میشه. وقتی چیزی به نام موضوع وجود دیگه اینی موضوع نداره، مثلا این دیگه صورت نیست.
صورت در فعلیت محتاج به ماده از یه جهت، یعنی تحقق کرد
صورت تعریف میشه که محتاج به موضوعه. وقتی این موضوع نداره دیگه خودشه، دیگه نباید بگید او هر خطه، خط از اینجا شروع میشه، خط از اینجا باید شروع بشه. میشه این دیگه حیث صورت بودن
میشه
نداره. فهم شد اینی که دارم میگم؟ آتا؟
صورت هم یه چیز میشه دیگه ها
جواب تمام شد. لذا حالا دو تا نکته از اینجا بگم با این توضیحی که گفتم.
برهان داره
تحلیلی اصلا برهان رو میخواد،
نه اینکه
با باید بطاره به گذشتمون داریم میگیم
مشا قابلیت مصورت نوعیه میبینیم.
چرا؟
یعنی چی؟
مشا که به میگه صورت نوعیه
میبینیم.
مشا که به میگه صورت نوعیه، صورت نوعیه بودنش مال چیه؟ مال این که یه جوهری به نام قابلیت قابلیت محض عالم هست که این بر او بار میشه.
بس این اونیست درست.
آفرین آفرین. حالا 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 سیستم اشراق تحلیل کن. اشراق یه اصلا اونو ندارن،
جوهر رو ندارم.
اشراق یه من تو خارج چیزی به نام استعداد محض که جوهر محض باشه ندارم. حالا سیستم اونا با زاویه دیده اونا بیا تو خارج، حالا میخوام ببینیم کدوم درسته آخرش. اما فعلا زاویه دیده رو درست تعقل کنیم. اون میگه من چیزی به نام استعداد محض و جوهر محض ندارم. میگیم خب اگه نداره چه اتفاقی میفته ثمره؟
قابلیت
هست. چون جسم مرکب این دو تا، وقتی که رفت جسم همونه، وقتی همون شد حالا دکته ای دارم اضافه میکنم، این دیگه نه جسم به معنای نوع، نه قابلیت به معنای صورت و فصل،
به معنای که مشا میده دیگه.
شاید آفرین آفرین باشه، به همون میخوام همون ذهنیت رو بگم، میگم نه نوع دارم نه فصل و صورت دارم، چون نوع مرکب از جنس و فصل که این نیست. فصل وقتیه که یرد علی الموضوع، این موضوعی نداره. عنایت کردید؟ خب حالا این توضیحی که گفتم دو تا نکته ثمره به ما میده، ثمره به ما میده. این جسم یعنی موجود ممتد، خود نوع رو دارم نگاه میکنم، علی مسلک المشا و اون ماده عالم رو نگاه میکنم علی مسلک شیخ اشراق، اون موجود ممتد فصل قبل مصداقش معلوم کردیم، رفتیم به صدد مصداقش. حالا تو این فصل میخوایم خود این موجود ممتد رو قبرش بشکافیم، بگیم مشاء اثبات میکند که در این دو موجود خوابیده. یعنی اگه مصداقش رو تو گفتی اتم، میگیم تو اتمه دو موجود خوابیده. اگه مصداقش رو گفتی نور، میگیم تو نور دو موجود خوابیده. لذا فصل قبل فل جسم ایفاس فسبات ماده تون اولا و صورت جسمیه، حیث صورت جسمیه تفاوت به لحاظ با جسم نداره، تفاوت حقیقی داره با جسم. حیث صورت جسمیه بودن صورت جسمیه تفاوت لحاظی نداره با جسم، واقعا تفاوت داره با جسم. صورت جسمیه بودن وقتی است که موضوع باشه تا صورتی باشه، و جسم بودن وقتی است که بعد از سکوت از این بحثی چه موضوع و صورتی باید بوده باشد که این نوعش بشه و چه این نبوده باشد.
دو تا معنا میشه،
دو تا معنا مشا و اشرا هر دو در مورد موجود ممتد صحبت میکنه. لذا فصل قبل موجود ممتد بود، این فصل فی اثبات الماده و صورت الجسمی است. حالا
صورت جسمی میشه قابلیت انتظار که این بره.
آفرین آفرین آفرین. خب حالا همینجا یه نکته اضافه کنیم تمام کنیم.
اشراق علی ایهادی صورت جسمی نداره،
به حیث صورت نیست،
به حیث صورت نیست.
اگر کسی به حیث صورت بودن حرف بزنه، هم با مشاع مخالفت کرده هم با اشراق مخالفت کرده. من این تیکه رو یه نکته یه تو هیچ قوطی عطاری ندیدم کسی نوشته باشه اینو. تحلیلی تصور صحیح ماجرا ما رو به اینجا میرسونه. هر کس بگه من قائل به نظر شیخ اشراقم و ماده المواد عالم را صورت جسمیه میدانم، به معنها صورتون گیر میکنه. حالا همینجا وارد برهان بشیم. برهان آقای طباطبایی میگه آقا خوب دقت کنید، برهان آقای طباطبایی میگه اون موجود ممتد رحمت ولی معلوم شد چرا جسم مقدم کرد برای این فرد. میگه اون موجود ممتد خود لا اختلاف فی بینه کن، ما یه موجود ممتدی داریم. آقا محمد ببین حالا میخوام ببینیم کدوم یکی دید درسته مطابق با واقع. میگه ما موجود ممتد داریم یا نداریم؟ میگه بله. میگه موجود ممتد دو تا خاصیت واقعی داره، یکی اسمش فعلیت، یکیش اسمش استعداد و فقدان. فعلیت وجدانه، قوه استعداد فقدانه، اینا متضادن با هم. قبول؟
خاصیت رو اشراق قبول داره،
همه قبول دارن، چون ماده است میخواد استکمال پیدا کنه، قابلیت استکمال ادامه رو داره، خودش هم این است و جز این هم. پس یه حیثیت فعلیت داره وجدان، یه حیثیت استعداد داره برای بعدی ها چون حرکت رو هر کس استعداد اون کار کرد، حرکت رو این کار کرده، فقدان رو داره. حالا فقدان و وجدان متضاد هستن یا نیستن؟ متضادن. خب یادتون سیستم مشا عرض اثر معلوله جوهره، یادتونه اعراض و آثار معلوله جواهره، اینا دو تا اثر متضادن، نمیتونن معلوله یه جوهر باشن. پس دو جوهر اینجا وجود داره. تمشت
زانی با
فلسفه با تعلیف و مبادی
زانی
باید
که با تعلیف
باشه. میگه حاجی خان من از فرض خارج، خودم حواسم به این تیکه هست، تو خود از فرض خارج نشو، خودمون این خودی که عجل و شعنده که آقای طباطبایی حواسش نباشه که داریم با مبنای کسی دیگه فرضی که دوتا همین مبنا رو دارن. حالا کجا دارم اینو میگم؟ این قد عرفته ما دوتا مبنا تو معقول ثانی داریم، یا مبنای مشاء یا مبنای حکمته. همه گذشته با مبنایی که الان دارم توضیح میدم مبنای مشاء. اسمش هم نظام اشا، بگو مبنای غفلت از اصالت الوجود، مبنای بعد از اصالت الوجود، همه با قبلیه دارن حرف میزنن. نه اومدیم لذا همه با هم ادبیات هم دیگه حیث آخه میگم مبنای مشایی رفت میگید خوش اشراق نداره. با دو تا مبناست، یه مبنا بعد اصالت الوجود، یه مبنا کسی که اصالت الوجود نفهمیده، کسی که نفهمیده همه هم اینطور حرف میزنن. حالا که اینطور حرف میزنن همه قبول دارن این حرفو، لذا بهش میگیم آقا اینا دو تا اثره معلول یه جوهر، معلول جوهر نمیتونن باشن، معلول دو تا جوهره. پس معلوم شد در این موجود ممتد دو تا جوهر خوابیده، دو تا واقعیت خوابیده، یکی ما استعداده جانم، فقدان مفهوم عدمی هست اما عدم مضافه، یعنی استعداد اشیاء آتیه. این استعداد خودش یه چیزی که این شی باید بره برسه به اون شی. نه قبلا امکان استعدادی بحث کردیم عطا؟ امکان استعدادی بودی؟
هم
یعنی اجار نبوده؟ خب پس باید حالا جبران کنید. باش پس جبران کن. اینات کردی؟ آقا خیلی منظم شد ها، یعنی پرش نداره توش. حالا همینجا حالا یه دقیقه اینات کنید، حالا نکته بعدی میگیم. آقا حالا ببین، پس آقا با توجه به این، چون جسم من یعنی موجود ممتد دو تا اثر داره، اثری به نام فعل، اثری به نام قوه، و هر کدوم از من دو تا اثر واقعیان، دو تا اثرن، و اثر هم که میگیم یعنی عرض ها تو سیستم مشاء، اثر یعنی عرض، امکان استعدادی، یاد بگید کیف استعدادی، یک موجود واقعی بود، عرضون یقبل و شده و زد، یادتون بیاد فرقا شما امکان ما هایی بحث کردیم. این قوه یعنی همون استعداده، همون کیف استعدادیه که به لحاظ انتصابش به ماده موجود میشد استعداد، لحاظش به شیء آینده میشد. بگید ایشون نمونه منتظر من طول میکشه تا موقع نماز داره قدم میزنه. خب میشد میشد بفرمایید فعلیت. حالا اینجا ما میگیم آقا اینا دو اثرن، دو اثر موجودن، دو تا عرضن، کل عرضن لابد و ان ینتهی الى علت، که اون علت جوهر این عرض است، که عرض قائمه به اوه. پس اینجا ما دو تا جوهر داریم، لذا همینجا اثبات میشه که حیولا جوهر هم هست. چرا؟ چون اگر خودش عرض باشه دوباره لابد 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 میرسه به یه چیزی که جوهره. حالا همینجا این تیکه دیگه بگو، اگر جوهره فعلیت داشته باشه، فعلیت داشت تا از آن طول میکشه برید، منتظرم نمونید. اگر جوهر فعلیت داشته باشه چه اتفاقی میفته؟
دیگه نمیتونه
راهی نداریم که جوهره هیچ فعلیتی نمیتونه داشته باشه. نه نه محسن نرو این برمان، فقط یه جمله خراب میشه. ما اصلا دنباله چرا نگفتیم این دوتا اثر مال یه جوهره، گفتیم دوتا متضاده. لذا تا هر جا که بریم اگر این چیزی که تو این سلسله قرار بگیره نحوه فعلیتی پیدا کنه، همون اشکالی که این مرحله اول گفتیم پیش میاد. لذا هیولا تعریفش این میشه استعداد محض، لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه. شعرم نمیگیم، با برهان داریم میگیم. حالا همینجا آقای مصبا اشکال کرده، گفته آقا قوه و فعل دوتاشون معقول ثانیه فلسفی هست، از مفاهیم که با تأمل و مقایسه به دست میاد. چه اشکال داره که یه موجودی دوتا این مفهوم از اون موجود به دست بیاد؟ مثل مفهوم عرض بود که میگو عرض خودش معقول ثانیه فلسفیه، یادتون میاد اشکال آیین اثبات و تشکیکم ازش نفت کردی تو وحدت وجود ازش نفت کردی؟ جواب میدید، چه جواب میدید؟
میگه
حرف سرپون میدن معقول ثانیه، اولا با معقول ثانیه اساطور وجود نه با معقول ثانیه مشراعه. یادتون بیاد گفتیم تو فضای مشروع اگر کسی اسم معقول ثانی معنای تأمل بیاره، یعنی رفته با معتزله. یادتون بیاد معقول ثانی که داشتم توضیح میدادم، گفتم تو صفات واجب معتزله منکرن، بعد میگن فعلا انتزاع کردیم. این معنای انتزاع یعنی رسیدن به حرف معتزله. اینها دوتا مات سیستم مشروع نشون داد اینها دوتا عرض خارجی هم که این دوتا عرض خارجی و انشاءالله سیعتی بنابر اصالت الوجود مرحوم علامه کل یه حرفا رو بساطش جمع میکنه. لذا بهش میگم آی مصباح حفظه الله تعالی آی مصباح، اگر با کدوم مبنا رو معلوم کن، اگر قرار با اصالت الوجود حرف بزنی، خب میگم آی مصباح اصلا اصالت الوجود یه دقیقه بیس، صورت جسمی هم نداری، جوهر هم نداری، هیولا هم نداری، ماهیت هم نداری، مخلوقات عشری هم وجود نداره، اصلا من حسن نبودم که افتاد از این بابا تا اول شما قبیل حیولا رو قبول دارم، جوهر رو قبول دارم، جسم قبول دارم، صورت ماهی رو قبول دارم، صورت جسم رو قبول دارم، بعد میگه من قوهش قبول
نمیشه.
پس اگه میخوای انکار حیولا کنی با ادبیات معقول ثانی که تو اساطیر وجود خودت کدوم اینا وجود نداره، سیعتی نظر علامه براتون اثباتش میکنم، نظر علامه رو ان شاء الله.
خدا
این مثال چی؟ اول چه سیستمی؟ سیستمی وجود نداره تو معقول ثانی.
وجودم یا نه
سیستمی وجود نداره.
نه حالا
شما معقوله ما نمیشه دیگه، ما هم اشکال مبنا علل مبنا نداریم، ما علل مبنا وجود نداره چون بحث مبناییه. بله میدونم، نه نمیشه اینجا، درست نمیشه چون هیچ سازمان فکری به از ایشون ما تو خصوص بحث معقوله ثانی پیدا نکردیم، یعنی قرائت سوم بشه نداشتیم، یه هندسه به ما بده از ابتدا تا آخر فلسفه نبود. بخونید ان الجسم من حیث لذا تواتر از کجا شروع میکنه؟ دو تا اون مقدمه ابتدایی من خیلی مهم بود، دو تا میراث برام به یادگار گذاشت. یک، چرا آیت تواتر بحث جسم مقدم کرد؟ دو، و بعد الان از جسم شروع میکنه، الان از جسم شروع میکنه. ان الجسم من حیث هو جسمون و نعنی بالجسم ما یحدث فیها الامتداد الجرمی اولا و به ذات، یعنی در مقابل صور نوعیه بعد ما کار صور نوعیه نداریم، اونا فصل بعدی ما، اهم جسمیتش امر بالفعل، امر بالفعل. و من حیث ما یمکن ان یلحق به شیء من الصور النوعیه و لواحقها امر بالقوه. این ما یمکن امکان استعدادیه، عرض و یقبل و شدت و ضعف امر بالقوه. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه، اینا دو جهت متغایر، لان الفعل متقوما بالوجدان و القوه متقومتون بالفعل. حالا که اینطور شد ففیه ففل جسمه جوهرون، اون جوهر قوه تو صور الجسمانیه، به حیث انه لیس له من الفعلیه الا فعلیت انه قوتون محضه، قوه محض است. یعنی چی قوه محض است؟ میگه آقا فعلیتی که قوه، چرا شعر میگیم؟ میگه آقا ما شعر نگفتیم، ما داریم برهان امام میکنیم، ما برهانمون میگه که اگر این تو این سلسله هر چقدر سلسله ادامه پیدا میکنه که همه عرض باشن تسلسل پیش میاد، اگر قراره به یه چیزی خط بشه اون نحو فعلیتی داشته باشه، خب عادلش کن. پس چمون بود که نگفتیم این دوتا به یه شی بر نمیگر، مشکل فعلیت بود، پس تا آخر همینو داریم میگیم.
اینا
به تحمیل میکنه اینجا، نه حالا میگه حالا هازا نحوه وجوده ها، و اینم نحوه وجود این جوهره است که گفتیم. بله معنای جوهر، قابلیت معنای جوهر چی؟ یوجد بلا فی موضوع، همون معنا تحقق خارجیش اینطوریه. این جوهر وجوده، این جوهر با وجود اون جوهر فرق داره، دو جنس جوهره، دو وجودن، دو واقعیتا با دو اثر مختلف، هر دو هم جوهرن. تعریف جوهر این بود هر چه که در خارج محقق میشود موضوع مستقلی ندارد، این بود، هم صورت رو داره میگیره، هم قوه رو، هم حیولا رو داره میگیره، هر دو هم دو تا موجود واقعی حد جوهر هم برشون صادق هست، اما دو سنخ اثر متباین به ذات هم با هم دیگه دارن، هیچ هم قابل جمع با هم دیگه نیستن، با هم ترکیب میشن اما قابل جمع نیستن. لذا بگو حملشون چنان حملیه بر هم؟
هم شایه
اشتر یه همه هندسه درست داشت. و آزان است. ول جسمیت التی، این جسمیت بها به این جسمیت الفعلیه اون صورتون مقدمتون لین هیولا. مقدمه بعدا براتون توضیح میدیم وصف این مقدمیت سیعتی. چرا بعدا میگیم این هیولا؟ چون هیچ فعلیتی ندارد، هیچ وقت تو عالم نمیتونه بدون فعلیت هم باشه، هم هست به خاطر این برهان، هم چون هیچ فعلیتی و وجود مسابقه با فعلیت همیشه در کناره یه فعلیتی. آقای مثلا میگه ملا صدرام با منه، ملا صدرام تعبیر کرده که هیولا سایه صورته. سایه صورت یعنی نیست. میگیم آقای مثلا ما ها کده زن اگر ما تعبیر رو کار نداریم، وقتی میگه سایه صورته راست میگه، منم به همون تعبیر میگم سایه صورته، چون هیولا هیچ نفع هیچ نه فعلیه. من به شما نخندیدم، محسن گرم من بود تا صدا کتاب شدید برگشت اصلا نخندید، تا دید صادق فرزانه بودید معلوم شد بین اینا یه چیزایی هست، نه اینکه مسئله مسئله این کتاب اینا. خلاصت المسئله، پس ما تعبیر سایه صورت به این معنا که هیچ وقت بدون صورت نیست و واقعا هیچ فعلیتی نداره، ما اینا رو قبول داریم. ما داریم جمع بین برهانامون میکنیم. اگه طرف برهان من میگه هیچ موجودی بلا فعلیت نیست، او طرف میگه فعلیت مال صورته، این طرف هیولا نمیشه نباشه چون این دو تا جهت دو تا اثر واقعیه، برهانا رو با هم جمع میکنیم. چه طرفی وجود داره؟ یعنی واقعا آدم وقتی فکر میکنه اینطور منظم ببینه تو هیچ طرفی وجود نداره، من نمیبینم. ول جسمیت التی بها الفعلیه صورت مقومه لل جسمیه، فتبینه ان الجسم ما فتبینه، نتیجه شد ان الجسم موجود ذو امتداد مؤلف من ماده و صورت جسمیه، و المجموع المرکب منهما هو الجسم. خب تتمتون هذه، این هیولا که گفتیم هی الماده الشائعه في الموجودات الجسمانيه جميعا و تسمى الماده الاولى والهيولا الاولى. حالا عنایت بده آقا، صورت جسمیه، حالا اینجا این تتمه رو آورده که تا فرق صورت جسمیه رو با صورت نوعیه بگه. میگه درسته که از حیث فصل بودن لا فرق بین اینو اینو اینو، حتی اون فصل اخیر که نفسه از حیث فصل بودنش فرق با هم دیگه ندارن توی سلسله، اما این صورت با بقیه صور یه فرقی داره. این در همه صور هست، در ضمن هیچ موجود مادی نداریم که این صورت را دارا نباشه. لذا ثم هی این ماده شائعه و هیولای اولا مع صورت الجسمیه مادتون قابلتون لصور نوعیت لاحقه، مادتون نه به حیث جسم بودنش، به حیث هیولا داشتنش، و تو سمع المادت از ثانیه. مثلا لعلا محمد و آل
محمد.
پرش حاج آقا پرش کردی قربونت عطا. حالا چشمت بکشم بزن باشه چشم.